بزرگ باشیم، بقیه کشورها یقیناً خودشون رو ناگزیر از همکاری با کشور دوست می‌بینن. به نظر من مسئله ایران و روسیه مسئله کاملاً متفاوتی است. آلمانی‌ها با روسیه مسئله انرژی دارن، ولی تکنولوژی تازه همونطور که بریتانیا رو با وجود داشتن منابع گاز شمال داره تدریجاً مستقری می‌کنه، همون راهی که آمریکا در پیش گرفت و الان احتیاج به گاز وارداتی و نفت وارداتی بسیار کمتر از سابق داره، اروپا هم در این مسیر می‌تونه قدم برداره. و این اروپا نیست که آسیب پذیر در مقابل صادرات گاز گسپروم. گسپروم و اقتصاد روسیه است که در سال جاری 120 میلیارد دلار کسری وجود داشته و اگر بخواد صادرات خودش رو به اروپا قطع بکنه این کسری درآمد بیشتر هم خواهد شد. حداقل این است که یک نیاز متقابل بین گسپروم و آلمان وجود داره و آلمانی ها همونقدر نیاز دارن به واردات گاز که روسا نیاز دارن به گرفتن یورو و دلاری که از بابت این فروش تحریم میکنن. تحریم روسیه مسائل انرژی رو در بر نخواهد گرفت.
سپاسگزارم آقای تغیزاده، همچنان با ما باشید. اگر شما تازه به جمع ما پیوستید بدانید که شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید که زنده و مستقیم با کارشناسان مختلفی درباره ابعاد گوناگون امضای طرحی که ساعتی پیش دونالد ترامپ اون رو مصوبه کنگره رو امضا کرد و بر اساس اون طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی به قانون تبدیل شد که راه رو برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار می‌کنه. مراد ویسی همکارم در رادیو فردا که تحولات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امور سیاسی ایران رو به دقت دنبال میکنه همراه ماست. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید آقای ویسی به این ویژه برنامه.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای ویسی، ما با شما مجبوریم دوباره برگردیم به نقطه اول و اینکه این تحریم ها چقدر بر فعالیت و در واقع آینده سپاه پاسداران اثرگذار خواهد بود. از دو بود من خواهش میکنم که در پرسشاتون، در پاسختون به این پرسش پاسخ بدید. یکی بحث فناوری و تکنولوژی سپاه پاسداران که آیا اثرگذار خواهد بود این تحریم ها بر اون، و بود دیگه بحث نفوذ سپاه پاسداران و عملیاتی که در منطقه داره، حضور نظامی که در دیگر کشورها داره، چقدر این تحریم ها مؤثر خواهد بود از این دو زاویه بر عملکرد نظامی سپاه؟
خب این قانونی که کنگره تصویب کرده و رئیس جمهور آمریکا امضا کرده یک تغییر اساسی عمده و یک تحول کیفی در چالش‌های ایران و آمریکا وجود میاره و ما در ماه‌های گذشته دیدیم که گام به گام بین طرفین سطح تنش بالا رفته بین ایران و آمریکا. اگر بخوایم میزان تأثیرش رو ببینیم و حوزه های تأثیرش رو ببینیم، باید نگاه کنیم که ببینیم این سپاه پاسداران که مورد توجه بوده در تحریم های جدید و در آمریکا این مجوز داده شده که تحریم های علیش اعمال بشه، و البته ما باید ببینیم رئیس جمهور چه نوع تحریم های رو اعمال میکنه، باید ببینیم ساختار این سپاه چطور هست و این تحریم ها در چه حوزه هایی ممکنه تأثیر داشته باشه. سپاه پاسداران 4 نیروی اصلی داره و 3 سازمان: نیروی زمینی، هوافضا، دریایی و قدس، و 3 سازمان بسیج، اطلاعات و حفاظت. منطقا موقعی که تحریم های خارجی علیه یک نهاد صورت میگیره، بیشتر از هر چیزی در بعد خارجی اون تأثیر گذار خواهد بود. همون چیزی که شما میگید، تأثیراتی که بر فعالیت های سپاه در منطقه ممکنه داشته باشه. اون بخشی از سپاه که در منطقه فعال هست سپاه قدس هست و تحریم ها منطقا در بعد بین المللی علیه اون خواهد بود. در بعد تکنولوژیک بیشترین توجهی که در تحریم های گذشته و در تحریم های اخیر همیشه حرفش بوده، صنایع موشکی سپاه و موشکایی هست که قدرت حمل سلاح‌های کشتار جمعی از طریق موشک‌های بالستیک داشته باشن که ایران رو ازش خواسته شده بود که در این حوزه، یعنی موشک‌هایی که قدرت حمل سلاح کشتار جمعی داشته باشن، کار نکنه. البته ایران میگه که این تقاضایی که از ما شده الزام‌آور نیست و خواسته است. پس به لحاظ منطقی اونجایی که احتمالاً سپاه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار خواهد گرفت، بخش خارجی سپاه از جمله سپاه قدس در خاورمیانه خواهد بود، و در بخش تکنولوژیک بیشترین بخشی که میتونه و در گذشته همین بوده مورد فشار قرار بگیره از جانب تحریم های خارجی، بخش صنعت و مخصوصا صنایع موشکی که این هر دو بودش در گذشته بوده، این نبوده که چون این تحریم های علیهشون وجود نداشته باشه، ولی میتونه تحریم های گسترده تر باشه. از طرف دیگه من معتقدم که به این دلیل که اصولا خود فرماندهان سپاه در کشورهای خارجی از جمله مثلا در آمریکا اینها خیلی اهل رفت و آمد نیستن، مونده به دلیل سیاستی که میکنن یا به دلیل اینی که سرمایه گذاری نمیکنن اونجا، تحریم بر شرکت ها و افراد فرمانده سپاه مستقیم اونجایی که مربوط به داخل ایران است از گذار نخواهد بود. بیشتر تحریم ها متوجه خارج از کشور، مخصوصا طرف های سومی که با سپاه آمریکا کار میکنن، یعنی آمریکایی ها طبق روالی که در تحریم های گذشته بوده و احتمالا در آینده هست، اونجایی به سپاه در حوزه خارجی فشار خواهند آورد که افراد سپاه یا شرکت های سپاه یا نهادهای سپاه یا خود سپاه با یک طرف سومی در نظام بین الملل کار اقتصادی، بین المللی، دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی انجام میدن و آمریکا اونها رو احتمالا تحت فشار قرار خواهد داد که با ایران کار نکنن، وگرنه این فشار مستقیم مثلا اینی که یک رابطه‌ای وجود داشته باشه بین سپاه و آمریکا و آمریکا اینو قطع بکنه در گذشته نبوده. اون فشار احتمالاً به طرف‌های سوم خواهد بود که در حوزه‌های تکنولوژیک، دیپلماتیک، نظامی، امنیتی و سیاسی با سپاه پاسداران و افراد سپاه پاسداران یا شرکت‌هایی که سپاه پاسداران نمایندگی می‌کنن کار نکنن.
سپاسگزارم آقای ویسی، باز با شما خواهیم بود. آقای تقی‌زاده، یکی از مباحثی که از زمان امضای برجام هر بار که اسمی از تحریم آمده، فارغ از اینکه تحریم‌ها علیه برنامه موشکی ایران بوده، علیه مباحث و موضوعات حقوق بشری بوده یا برنامه هسته‌ای بوده، هر بار که بحث تحریم‌ها اصولا در رسانه‌ها مطرح شده، هر دو سر ماجرا در ایران و آمریکا نسبت این تحریم ها با برجام رو سنجیدن و خواستن که بدونن یا خواستن که اظهار نظر بکنن که چقدر برجام نقض شده. حتی صحبت بر سر روح و تن و متن برجام به میان آمده و تفکیک های اینجوری صورت گرفته. چقدر این تحریم هایی رو که ساعتی قبل امضا شد و تبدیل به قانون شد شما در واقع مخالف روح یا متن برجام میدونید یا اون رو در راستای برجام ارزیابی میکنید؟
به حق با شماست. حکومت ایران از این نگاه همه تحریم هایی که بعد از سال 15 ژوئیه سال 2015 آمریکایی ها تصویب کردن رو مخالف با روح برجام میدیدن. آمریکا هم متقابلا، حتی تیلرسون وقتی که تاییدیه دوم لغو تحریم ها رو فرستاد به کنگره آمریکا، اعلام کرد متعاقبش که دولت ایران روح برجام رو نقض کرده و این رو آقای ترامپ در مصاحبه‌ای که با روزنامه وال استریت جورنال چند روز بعدش داشت تأکید کرد و گفت با بی‌رغبتی نامه لغو تحریم‌ها رو دولت او به کنگره آمریکا فرستاده. این نگاه متقابل همیشه نزد آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی وجود داشته که رفتارهاشون بعد از امضای توافق اتمی اونطور نبوده که انتظار متقابل رو بر بیاره. البته جمهوری اسلامی وسیله‌ای برای تلافی جویی نداشته، ولی آمریکا این وسیله رو در اختیار داشته و حالا از این وسیله حداکثر استفاده رو میخواد بکنه. طبیعی است که در تصویب اونچه که امروز به عنوان قانون ما شاهد بودیم در آمریکا صورت گرفت، تأکید شده که این تحریم‌هایی است که شامل توافق اتمی نمیشه. یعنی به صراحت اشاره کردن فعالیت های برون مرزی نظامی جمهوری اسلامی که امنیت منطقه رو به خطر انداخته و همینطور نقض حقوق بشر در داخل ایران و فعالیت های موشکی. البته در مورد فعالیت موشکی نگاهی که آمریکایی ها و جمهوری اسلامی دارن در تفسیر مصوبه 2231 شورای امنیت نگاه متفاوتی است. آمریکایی‌ها میگن هر موشک بالستیکی که ایران آزمایش میکنه، پرتاب میکنه، که 6 تا از اینها رو 18 ماه گذشته مسیحی 6 تا از اینها رو به سوریه فرستادن و یک آزمایش بعدی هم انجام دادن، میگن بالقوه دارای ظرفیت حمل سلاح‌های کشتار جمعی من جمله بمب اتمی است، در حالی که جمهوری اسلامی فکر میکنه اگر فقط کلاهک اتمی روی موشک گذاشتن این میتونه تلقی بشه به عنوان ناقل بمب اتمی. و این چیزی که آقای ظریف هم مطمئنم برخلاف باور شخصی خودش به دفعات به اون تکرار اشاره کرده، در وهله اول این تحریم ها ظاهرا توافق اتمی در بر نمیگیره، ولی مسئله موجود بین جمهوری اسلامی و بقیه دنیا و به خصوص مدعی شماره کش آمریکا الان این است که آیا جمهوری اسلامی آماده بازگشت به جامعه جهانی و تبدیل شدن به یک دولت متعارفی هست یا خیر. برجام قدم نخست بود و الان آمریکایی‌ها همونطور که من در قسمت قبلی بحثم عرض کردم جنبندیشون این است که به عوامل تشویقی حکومت اسلامی جواب نداده و دنباله گام اول برجام رو همسو با بقیه دنیا نشده، بنابراین حالا ما تنبیهات رو زیاد میکنیم. در شروع کار هیچ ارتباط مستقیمی ظاهراً به زبان و به سند در ارتباط بین تحریم‌های تازه و لغو تحریم‌های اتمی نمیتونیم ببینیم، ولی راه یقیناً به اونجا خط خواهد شد. یعنی به محض خودداری از تصویب نامه در 17 ماه اکتبر جمهوری اسلامی یقیناً اعلام خواهد کرد که در مورد نقض برجام قدم‌هایی رو برمی‌داره و اونجاست که غیر مستقیم تحریم‌ها در ارتباط مستقیم با برجام قرار می‌گیره.
در پیرامون همین بحثی که با شما داشتیم آقای تقی‌زاده، آقای عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد گروه مذاکره کننده مذاکرات هسته‌ای واکنشی رو داشتند به همین امضای قانونی که ما ویژه برنامه رادیو فردا رو به همین مناسبت داریم دنبال میکنیم. بشنویم این اظهار نظر رو و دوباره به بحث برگردیم.
از دید ما نقض برجام اتفاق افتاده و ما واکنش مناسب و متناسب رو انجام خواهیم داد. طراحی که هیئت نظارت بر برجام انجام دادن، 16 موردی که تصویب کردن که اجرایی بشه، در حقیقت طیف وسیعی از فعالیت ها رو در بر میگیره. علل قاعده اولین اقدام ما اقدام مجلس شورای اسلامی هست. اقدامات تحریمی متقابل علیه آمریکا رو در نظر گرفته، اقدامات حمایتی هم از نیروهای مسلح و از اتباع ایرانی که از در اثر این تحریم‌های آمریکا دچار ضرر زیان شدند رو در نظر گرفته، قوه قضاییه رو به هر حال وارد میدان می‌کنه که اونها هم در جهت حمایت از اتباع ایرانی وارد بشن.
خب اگر تازه به جمع ما پیوستید، شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید که زنده و مستقیم با کارشناسان مختلفی درباره ابعاد گوناگون امضای طرحی که ساعتی قبل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتفاق افتاد و تبدیل به قانون شد، قانونی که که تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی رو در دستور کار داره و راه رو برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده هموار می‌کنه. آنچه که شنیدید واکنش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و از اعضای ارشد مذاکره کننده در بحث پرونده هسته‌ای ایران بود. محسن میلانی استاد روابط بین الملل در فلوریدای آمریکا به ما پیوسته. سلام و درود بر شما آقای میلانی، خیلی خوش اومدید به این ویژه برنامه.
خیلی متشکرم، سلام به شما.
آقای میلانی، بحث رو از همینجا شروع بکنیم که آقای عراقچی معتقدند که نقض برجام اتفاق افتاده، شما چه فکر میکنید؟
من فکر میکنم این تحریم‌های جدید با مفاد برجام تضاد نداره، ولی با روح برجام تضاد داره و به نظر میرسه که دولت آمریکا به این نتیجه رسیده که میخواد تنش خودش رو، تنش منطقی خودش رو با ایران زیادتر بکنه. یعنی اینکه با امضای این تحریم‌های جدید نه فقط تنش سیاسی بین ایران و آمریکا در داخل ایران زیادتر خواهد شد، به نظر من از اون مهمتر تنش ایران و آمریکا در منطقه زیاد میشه و امکان برخوردهای نظامی هم زیادتر میشه. و همونطوری که خودتون در چند دقیقه اعلام کردید، ایران هم عکس العمل نشون خواهد داد و من فکر میکنم در شرایط امروز چیزی که ما بیشتر از هر چیز بهش احتیاج داریم اینه که تنش جدایی بکنیم و به تنشی که بین آمریکا و ایران اضافه میکنه دوری بکنیم. برجام قرار بود که برجام هیچ رابطه‌ای به سیاست‌های منطقی ایران نداشت. هر دو طرف، یعنی هم جناح آمریکایی و هم جناح ایرانی و هم 5 نیروی مهم جهانی، همه به این نتیجه رسیده بودن که اگر بخوان در رابطه با مسائل منطقه‌ای صحبت بکنند و مسئله اتمی ایران هم حل بکنند، امکان یک موافقت غیر ممکنه. برای خاطر همین فقط موافقتش فقط سعی کردن روی برنامه هسته‌ای ایران تمرکز کنند و برای خاطر همین هم تونستن این برجام که یه قرارداد تاریخی هست رو به دست بیارن. و هر مسئله‌ای که به نظر من برجام رو تضعیف بکنه به ضرر صلح در منطقه خواهد.
آقای میلانی، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از البته امضای این طرح و تبدیل شدنش به قانون در گفتگویی که انجام داده بودند با رسانه‌های ایرانی گفته بودند که آمریکا به دنبال خروج از برجام با هزینه ایرانه، یعنی به دنبال این هست که ایران کاری بکنه که از سوی ایران این نقض صورت بگیره و این فرصت گفته که قطعا از سوی ایران در اختیار آمریکا قرار داده نمیشه و مفهوم گفته که و البته شرط گذاشتن که این به مفهوم این نیست که حفظ برجام با هر هزینه ای رو ایران انجام میده. شما فکر میکنید که دست کم این بخش از سیاست ورزان و سیاست مداران ایرانی چقدر بتونن بعد از امضای قانون از سوی آقای ترامپ بتونن همچنان جمهوری اسلامی و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو نگه دارند روی این تحلیل که ایران نباید این کار رو بکنه؟ چون آقای تقی‌زاده پیش از این پیشبینیشون این بود که به هر حال این فشارها باعث خواهد شد که یک جایی ایران این نقض برجامی رو که آمریکایی‌ها دنبالش هستن انجام میده و اون وقت این چرخ به گردش در خواهد اومد. چقدر فکر کنید این گروه که آقای شمخانی، حالا اگر به عنوان نماینده ی اون گروه در نظر بگیریم، موفق خواهند بود بر حفظ رویه فعلی؟
ببینید دو تا مطلب مختلف اینجا هست. یکی اینه که آیا واقعا آمریکا این برنامه رو داره یا نه، که به نظر میرسه به گفته خود آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا ایشون مخالفت با برجام داره و یک کمیته ای رو تشکیل داده که ببینن چطوری میتونن از برجام بیان بیرون. این که آیا این ایران اول خواهد بود که از این برجام میاد بیرون یا آمریکا، من فکر میکنم که تقریبا بین تمام جناح‌های داخل ایران این موافقت هست که ایران نباید اولین بازیگری باشه که از برجام بیاد بیرون. و من فکر نمی کنم که این تحریم‌های خیلی جدی به نظر من هنوز نیست. تا زمانی که تحریم‌ها روی نفت و گاز ایران نباشه به نظر من ایران مشکل خواهد داشت، ولی تحریم‌ها کمرشکن نیست. تحریم‌های ایران موقعی کمرشکن شد که گاز و نفت رو این کلوب کرد. بنابراین من فکر نمی کنم که با تمام سختگیری هایی که ممکنه در رابطه با اجرای برجام به وجود بیاد ایران اول از این قرارداد بیرون بیاد. و کشورهای اروپایی هم تا امروز فعلا به نظر می رسه که موافق ایران هم و نمی خوان این قرارداد از بین بره. روسیه و چین هم و آلمان هم موافق این قرارداد بودن، اینها هم نمیخوان بیان بیرون. بنابراین من فکر نمی کنم که ایران به این سادگی حاضر بشه که یک به اصطلاح گیفتی یا هدیه‌ای بده با آمریکا و از برجام بیرون بیاد. و اگر این کار بکنه به نظر من اشتباه بزرگیه و برای خاطر همین من فکر نمی کنم که این کار انجام بدم.
در دقایقی که با این ویژه برنامه زنده و مستقیم همراه بودیم، بحث‌های راجع به روابط تجاری ایران و اروپا و شکاف بین اروپا و آمریکا، قرار گرفتن اروپا در کنار ایران و مباحثی از این دست رو با کارشناسان مختلف داشتیم، از جمله آقای تقی‌زاده که همچنان با ما همراه هستند. یک بخشی از اظهار نظر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران رو بشنویم در واکنش به امضای طرحی که ساعتی قبل آقای ترامپ اون رو امضا کرد.
هدف اصلی این قانون این هست که بنگاه‌های اقتصادی رو در سراسر دنیا از تعامل اقتصادی و همکاری اقتصادی با ایران نگران بکنه، بترسونه و باعث بشه و جلوگیری بکنه. ولی ما سیاستی که تا الان از کشورهای اروپایی شاهد بودیم حرکت در جهت عکس این هست. من در برنامه نگاه یک روز شنبه هم عرض کردم کاری که به عنوان مثال توتال انجام داد دو سه هفته قبل از این تحرکات، قبل از اینکه قانون حتی تصویب بشه، قبل از اینکه اون افکاتیای جدید رو حتی دولت ترامپ تمدید بکنه، اومد با ایران قرارداد رو نهایی کرد و امضا کرد. این در حقیقت و بخشی از پیامی هست که اروپا به آمریکا داره میده که در هر شرایطی با تعامل اقتصادی خودش رو با ایران ادامه خواهد داد. به هر حال شواهدی که وجود داره هم از طرف روسیه، هم از طرف چین، هم از طرف اروپایی ها بر مخالفت با این اقدام آمریکا و بر مخالفت با نقض برجام هست، ولی همونطور که عرض کردم ما حسابی که میکنیم روی پایبندی اون طرف های مقابل نیست، ما روی توانایی خودمون حساب میکنیم و آمادگی داریم برای هر سناریویی.
آقای تغیزاده، چون شما درگیر این مبحث بودیم با شما راجع به هم رابطه ایران و اروپا و هم قرار گرفتن اروپا در کنار ایران یا در مقابل ایران در کنار آمریکا رو با شما بحث کردیم، با شنیدن این اظهار نظر عباس عراقچی نظرتون چه هست راجع به روابط ایران و اروپا و البته روابط اروپا و آمریکا؟
این پرسش رو باید مطرح بکنیم که واقعا توافق اتمی هدف بوده یا اینکه وسیله بوده. به نظر من توافق اتمی که آمریکا و گروه پنج بلژیک با ایران انجام دادن هرگز هدف نبوده، وسیله بوده برای آرام کردن منطقه با به راه آوردن ایران، کاهش دادن به خطری که اعلام میشه از نظر امنیتی ایران در منطقه ایجاد کرد. اگر ایران تبدیل میشد به یک قدرت نظامی اتمی، طبیعی است که بعضی از کشورها احساس میکردن موجودیتشون اونطور که اعلام میکنن به زبان میارن به خطر افتاده و بعضی ها فکر میکنن که ثبات مرزهاشون و امنیت منطقهشون به خطر افتاده. حالا یک بخش از این خطر خونسا شده با توافق اتمی، ولی خطر دیگری، اگر خطر اول بالقوه بود، این بار عملی شده. یعنی ایران در کنار گوش عربستان سعودی قادر است در بحرین اونطور که ادعا میشه تحریک بکنه یا در یمن وارد جنگ بشه. اسرائیل میبینه که ایران در کار ایجاد یک پایگاه ثابت در سوریه است، در حالی که در مرزهای گولان اسرائیل شاید احساس خطر امنیتی میکنه و همین خطر رو در مرزهای لبنان و آبهای مشترک لبنان با اسرائیل در آبهای مدیترانه اسرائیل داره. اگر که ایران قادر باشه یک مرز زمینی از خاک عراق به لبنان از طریق سوریه ایجاد بکنه و اسلحه برای نیروهای جنوب لبنان بفرسته، این رو ممکنه یک کشور دیگر یعنی اسرائیل به عنوان خطر عملی امنیتی برای خودش تلقی بکنه. حالا اگر که واقعا برجام هدف نبوده، وسیله بوده برای کاهش تحریکات امنیتی ایران و نیروی بی‌ثبات کننده‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، این نیروی بی‌ثبات کننده با استفاده از مزایای برجام، یعنی استفاده از اون 100 میلیارد دلار پولی که آزاد شده بود، اسلحه بیشتر فرستاده، نفرات بیشتر فرستاده، گروه‌های جنگی در منطقه استخدام کرده، اونها رو در عراق و سوریه به کار گرفته. گفته میشه بیش از 500 گروه نظامی در حدود 20,000 نفر توسط سپاه قدس در منطقه اجیر شدن و اینها در منطقه می جنگن. اگر بمب اتمی واقعا یک خطر بالقوه تضعیف ثبات منطقه بود، الان پولهایی که برجام برای جمهوری اسلامی آزاد کرده به جای بهبود وضعیت اقتصادی ایران که هنوز با بیکاری یک سوم تحصیل کرده ها هنوز با تورم 10% دست به گریبان هست، در عوض جنگجویی در سوریه و در منطقه افزایش پیدا کرده. پس میبینیم که برجام یک هدف نیست، یک وسیله است، وسیله‌ای که کاهش بده تحریکات امنیتی جمهوری اسلامی رو در منطقه، نگه بداره صدور مثلا نوع شیعه سیاسی رو. و اگر آمریکا و اروپا به این هدف نرسیدن، حالا به دنبال این هستن که اون وسیله رو تغییر بدن، اون وسیله رو از مسیر خودش برگردونن. اینجاست که من تصورم این است که اروپا هم با آمریکا معالن همراه خواهد شد تا اگر زبان خوش به خورد جمهوری اسلامی نرفت، اگر هویج واقعا کارساز نشد، این بار اندازه چماق رو بزرگتر بکنن. هرچند که چماق اولیه در قالب توافق اتمی و نقض توافق اتمی نیست. تصور من این است که جمهوری اسلامی بیشتر از اون چیزی که انتظار میره بهش بها داده شده و خودش در ماهای آینده ناگزیر میبینه به نوعی برخورد منفی با برجام.
سپاسگزارم. آقای تغیزاده بود، کارشناس امور سیاسی از گلاسکوی بریتانیا. آنچه که میشنوید ویژه برنامه رادیو فرداست درباره امضای طرحی که ساعتی قبل رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ اون رو امضا کرد، طرح تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی که راه رو برای تحریم کلیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ایالات متحده هموار می‌کنه. با کارشناسان مختلفی از حوزه‌های گوناگون همراه هستیم و ابعاد این تصمیم رو بحث می‌کنیم با اونها. از جمله مراد ویسی با ماست، همکارم در رادیو فردا که تحولات سپاه و مسائل سیاسی داخل ایران رو دنبال میکنه. آقای ویسی، یکی از مباحثی که همیشه در شرایط مشابه بالا میگیره، در رسانه‌ها و کارشناسان راجع به اون نظر میدن، بس بر سر اینه که این فشارهای بیرونی به ضرر و زیان گروه‌های سیاسی انتخابی در داخل ایران منجر میشه، به این مفهوم که نشانه‌ای از شکست مذاکره و تعامل با جهان در نظر گرفته میشه و گفتمان گروه‌های سیاسی مخالف گفتگو و تعامل با جهان رو به گفتمان برتر تبدیل میکنه. حالا بعضی اوقات با حتی بازداشت‌هایی هم همراه هست. از طرفی در آستانه تشکیل دولت جدید در ایران هستیم، دولت دوم حسن روحانی. چقدر این تحریم‌ها رو مؤثر می‌دونید بر اینکه دست دولت حسن روحانی به عنوان بخشی از گروه‌های سیاسی و بخشی از مختصات سیاسی ایران که موافق تعامل و گفتگو هست بسته بشه در انتخاب کابینه مورد نظر خودش، یا ادامه گفتگو با جهان و تعامل با جهان که در دستور کار دولت پیشین حسن روحانی بود؟
من فکر میکنم شرایط نسبت به 6-7 ماه پیش به طور اساسی دچار تغییر شده، به همین دلیل شرایط در درون ایران هم دچار تغییر خواهد شد. موقعی که آقای ترامپ سر کار اومد گفت که من برجام رو قبول ندارم، و بعد در 6 ماه گذشته تنش‌های لفظی بین مقامات ایران و آمریکا تقریبا روزمره شده، و بعد حالا ما در با امضای این قانون جدید کنگره وارد یک مرحله کیفی تر شدیم. به نظرم نه تنها چالش‌های منطقه‌ای بین ایران و آمریکا اضافه خواهد شد، چون تا چالش دیپلماتیک رابطه دیپلماتیک هم ندارن، چالش‌های لفظی هم تواکن ادامه پیدا خواهد کرد. این وضعیت بازتابش در درون ایران اینطور خواهد شد که اون نیروهایی که به حسن روحانی ایراد میگرفتن که برجام چیز خوبی نیست برای کشور، وضعیت موجود اونها رو زبونشون رو تندتر خواهد کرد. کسانی که در 2-3 سال گذشته موقعی که ایران و آمریکا در حال مذاکره برای امضای برجام بودن، توافق هسته‌ای، موافق این روند نبودن و بعد موقعی هم که امضا شد علیه برجام صحبت کردن، روند اخیر ورزش چالش ها بین ایران و آمریکا به نظرم زبون اونها رو نسبت به دولت روحانی تندتر خواهد کرد. دولت روحانی اون چالشی رو که با سپاه داشت، الان دولت مجبور خواهد شد که یک مقدار در اون چالشی که با سپاه داشت عقب نشینی بکنه، در حالی که مهار سیاست خارجی کشور به ویژه در سطح منطقه‌ای و در رابطه با آمریکا هیچگاه دست دولت نبوده. به نظرم فشارها در این دو عرصه بر دولت بیشتر خواهد شد. در عرصه منطقه‌ای که سیاست خارجی ایران در خاورمیانه دست سپاه بود، وضعیت موجود به این نتیجه احتمالاً منجر خواهد شد که سپاه نسبت به دیپلمات‌های وزارت خارجه همچنان در حوزه سیاست خارجی، سیاست خاورمیانه دست بالاتر رو خواهد داشت. در سیاست خارجی هم که معطوف رابطه ایران و آمریکاست، به نظر میاد وضع موجود به آیت الله خامنه ای فرصت خواهد داد تا فشار بیشتری دیدگاه های خودش رو در مورد ادامه دشمنی بین ایران و آمریکا بر دولت تحمیل بکنه. موقعی که دولت در عرصه سیاست خارجی در مقابل سپاه و آقای خامنه ای در وضعیت بدتری قرار بگیره، منطقا در بقیه حوزه ها هم دستش پایین تر خواهد بود، به دلیلی که به لحاظ روحی روانی الان مخالفین برجام و سپاه پاسداران با آیت الله خامنه ای این فرصت رو پیدا کردن که به دولت بگن راهبرد شما درست نبوده در مقابل آمریکا، و آمریکا به قول آقای خامنه ای دشمنیش ادامه میده، در حالی که خود راهکار سپاه با آیت الله خامنه ای در مقابل آمریکا راهکار درستی نبوده. ما در گذشته فرصت خیلی خوبی داشتیم که هم ایران و آمریکا به سمت برقراری روابط برن بعد از 38 سال، و اون رابطه ای رو که در گذشته بین ایران و آمریکا وجود داشت و ایران و آمریکا در خلیج فارس و در خاورمیانه متحد همدیگه بودن، حداقل اگر به اتحاد برمیگردن یک رابطه دوستانه رو با هم داشته باشن. ولی الان کلا شرایط موجود طوری هست که نه تنها در آینده نزدیک به نظرم امیدی به برقراری روابط بین ایران و آمریکا نیست، بلکه به نظر میاد فضای موجود و اگر بر اساس اظهارات مقامات دو طرف بخوایم قضاوت بکنیم و اون رو بلاغ قرار بدیم، فضا روز به روز به سمت تنش بیشتر داره میره.
خب آقای میلانی، این نگرانی شما هم بود، شما هم نگران از این بودید که فضا به سمتی بره که تنش‌ها افزایش پیدا بکنه. تصویری که آقای ویسی هم ارائه کردن با نگرانی شما هم سو بود و به نوعی اون نگرانی رو تشدید میکرد. اساساً آیا میتونیم به این نتیجه و جمع‌بندی برسیم که راهی برای بازگشت از این مسیر وجود نداره، یا به یک بنبست گفتگو بین دو کشور رسیدیم، یا هنوز زوده و شاید فرمول یا الگوی دیگری رو بشود به کار گرفت از هر دو سوی ماجرا که به گفتمان رو آورده بشه، یا اینکه دست کم راهی انتخاب نشه که تنش‌ها افزایش پیدا بکنه؟ آیا هنوز شما امیدی دارید یا راهی موجود هست؟
بله امید دارم، ولی امیدم هر روز کمتر داره میشه. ببینید مسئله عمده اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با برجام مشخصه. یعنی شما میتونید باش مخالفت کنید یا موافقت کنید، ولی ابعادشو به روشنی میشه توضیح داد. متاسفانه این حرفا در رابطه با سیاست آمریکا نمیشه زد و دلیلش هم خیلی روشنه. همونطوری که رئیس جمهور آقای ترامپ اعلام کرده، دولت آمریکا داره سیاست کلی خودش رو در رابطه با ایران و با برجام دوباره داره ریویو میکنه. و همینطوری که دیروز در مصاحبه مطبوعاتی آقای تلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفته شد، ایشون اختلاف سلیقه داره، اختلاف سیاسی داره با آقای ترامپ در رابطه با ایران. به نظر میرسه که نه فقط ایشون بلکه جنرال مالیس وزیر دفاع آمریکا، ایشون هم در رابطه با برجام و سیاست‌های آینده آمریکا اختلاف با آقای ترامپ داره. و به خاطر همین هم هست که این کمیته‌ای که من چند لحظه قبل درباره‌اش صحبت کردم که از طرف آقای ترامپ تشکیل شده که در رابطه با برجام نگاه بکنه و ببینه که چطوری میتونه آمریکا از این قرارداد بیرون بیاد، در اونجا هیچ کدوم از این به اصطلاح شخصیت‌های مهم سیاست خارجی و امنیتی آمریکا وجود نداره. ببینید مسئله مهم، من دوباره باید به این تکرار کنم، برجام یک هدف مشخص داشت. اصلاً و ابداً نباید اینو رابطه داد به کارهایی که ایران بعد از برجام کرد. ببینید اینا میتونیم صحبت از این کنیم که شاید کاری که ایران داره میکنه با روح برجام مخالفت داره، اون من به نظرم واقعا درست نیست. ولی حتی اگر به اون هم بگیم، این خیلی فرق داره با این که ما بگیم هدف از برجام این بود که با ایران رو آرام آرام سیاست های ایران رو تغییر بدن. بله امید این بود که این برجام آغازی بشه برای تغییر سیاست های ایران. من خودم به عنوان کسی که با خیلی از مسائلی که تو برجام مطرح شد مخالفت می‌کردم، به دو دلیل با برجام موافقت کردم. یکی این بود که فکر می‌کردم که با امضای این قرارداد امکان جنگ در ایران، جنگ علیه ایران بسیار بسیار کم میشه، و دوم معتقد بودم که بدون قرارداد برجام امکان بهبود رابطه بین ایران و آمریکا وجود نداره. البته با امضای برجام دلیل نداشت که این رابطه بهبود پیدا بکنه، ولی بدون برجام امکان پذیر نبود. و به خاطر همین من فکر میکردم با تمام ضعفی که در خیلی از مفاد اون من میدیدم، باید از اون تصمیم گرفتم که از برجام دفاع کنم. حالا هم همین فکر رو میکنم. تا زمانی که ما چیز بهتری از برجام نداریم، تضعیف برجام به نظر من به ضرر منطقه خواهد بود، نه فقط به ضرر ایران، من فکر میکنم که به ضرر آمریکا و به ضرر کل منطقه هم خواهد آمد. و این فقط من نیستم که اینطوری فکر میکنم، خیلی ها در درون حکومت آقای ترامپ هم اینطوری فکر میکنن و الان یک دعوای جناحی است بین اونهایی که میخوان یه طوری در هر صورت برجام رو نگه دارن و کسایی که خواستار این هستن که تنش ایران و آمریکا رو زیاد بکنن. در نظر داشته باشید در زمانی که ما جنگ داریم، جنگ داخلی داریم در عراق، جنگ افغانستان هنوز تمام نشده و طالبان و داعش در اونجا رشد دارن میکنن، سوریه جنگ داخلیش تموم نشده و مسائل دیگه، تنش ایران و آمریکا ضرر میزنه به حل تمام این مسائل و از اون مهمتر دعوای اصلی که علیه سازمان تروریستی داعش و القاعده هست اون را هم مشکل تر.
سپاسگزارم محسن میلانی، استاد روابط بین الملل، استاد دانشگاه از فلوریدای آمریکا با ما همراه بودن. چه که میشنوید ویژه برنامه رادیو فرداست، زنده و مستقیم با کارشناسان مختلفی درباره ابعاد گوناگون امضای طرحی صحبت میکنیم که ساعتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اون رو امضا کرد و مصوبه کنگره و سنای آمریکا رو تبدیل به قانون کرد، قانونی که تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی رو در پی خواهد داشت و راه رو برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی ایالات متحده هموار میکنه. شما هم اگر درباره این تحول نظری دارید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042022112121 شماره پیامگیر ماست و نظر خودتون رو راجع به این تحول اعلام بکنید. آقای تقی‌زاده، شما تو این گفتگو بارها اشاره کردید که ایران از فرصت پس از برجام استفاده درستی نکرده و به جای اینکه از این فرصت استفاده بکنه و به تقویت اقتصاد داخلی بپردازه، ماجراجویی‌های خارجی انجام داده. از قضا قائل به این هستید که این قانون و این فشارها شاید فرصت استفاده بیشتر از فضای پس از برجام رو برآورده بکنه. اما با توجه به حالا تهدیدهایی که وجود داره، با تشدید این فشارها گفتمان به نفع تندروها در ایران و مخالفان گفتگو و استفاده از فضای پس از برجام تغییر میکنه و دست اونها دست بالا میشه. فکر نمیکنید که این قانون و تبعات اون در داخل ایران منجر به اون بشه که به تعبیر شما استفاده از اون فرصت محدودتر بشه و دورتر بشه ایران از بهره گرفتن از فضای پس از برجام؟
هر فواره‌ای که بلند میشه ناگزیر بیاد پایین. درسته، ممکنه در کوتاه مدت دستراستی‌های جمهوری اسلامی در داخل کشور دست بالا رو بگیرن، ولی تا کی باید به انتظار نشست که جمهوری اسلامی آیا تغییر روش در منطقه خواهد داد یا خیر؟ من مخالف این هستم که بگیم جمهوری اسلامی رو حالا دست بهش نزنید، حالا باهاش نازنازی رفتار بکنید، برای اینکه ما گرفتاری بزرگتری با داعش داریم و در مثلا عراق و سوریه میخواییم با افرادگرایان اسلامی بجنگیم. ولی آیا واقعا بی‌نظمی و اختشاشی که سپاه قدس در سوریه انجام میدن کمتر از تحریکاتی است که نیروهای داعش یا حکومت اسلامی در اون کشور داشتن؟ بدون اینکه به ایران دست بزنن، به جمهوری اسلامی دست بزنن، قادر شدن در موصل جنگ رو علیه داعش با موفقیت جلو ببرن. ولی آیا جمهوری اسلامی هم همزمان چراغ سبز تازه نشون داد که آماده همکاری با این وضع است؟ من پرسشم از دوست مشترک آقای میلانی این است که آیا ایشون برای رسیدن به راه حل برقراری صلح در سوریه با حضور جمهوری اسلامی واقعا نقشه راهی رو فراهم می‌بینن، یا اینکه تا زمانی که نیروهای قدس در سوریه وجود داره تحریکات جمهوری اسلامی هم وجود داره و رسیدن به سازش به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از حکومت اسد دفاع میکنه امکان ناپذیره؟ بنابراین باید با زور این نیرو رو از دید آمریکا البته محدود کرد و اونها رو محروم کرد از امکاناتی که دارن. در کوتاه مدت هم که عرض کردم در داخل ممکن است که اقدامات تنبیهی آمریکا به تشدید وضعیت داخلی کشور به زیان دولت میانه روتر آقای روحانی و به سود نیروهای افراطی تمام بشه، ولی در دراز مدت امکانات مجموع جمهوری اسلامی نامحدود نیست. یک بار در سال 2012 جمهوری اسلامی خودش رو وقتی دید محروم شده از ظرفیت صادرات نفت و توسعه ظرفیت گاز، ناگزیر دید پای توافق اتمی رو امضا بگذاره. به این علت که امکانات ایران دائم در حال تحلیل رفتنه، ایران هم نظر اقتصادی مالی دائم در حال ضعیفتر شدنه، حتی بنیه دفاعی ایران هم در مقایسه با کشورهای همسایه دائم در حال ضعیفتر شدنه، برخلاف همه ادعاهای کذبی که مقامات دولت و حکومت ایران میکنن، ظرفیت مجموع ایران در حال کاهشه، بنیه ایران در حال تحلیل رفتنه و یک بار دیگه اگر در مقابل فشارهای تند قرار بگیرن، انتظار حداقل آمریکایی‌ها دارند که جمهوری اسلامی زیر بار فشار شونه خم بکنه و این بار تن بده به یک نوع سازش و یا یک تغییر اساسی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی. این تغییر با سازش و با آرامش به دست نیومد. اونا انتظار دارن با اعمال فشارها این تغییر در درون حکومت ایران شکل بگیره.
و بخش عمده ای از پاسخهای شما آقای تقی‌زاده در واقع پاسخی بود به نظرات آقای میلانی. من خواهش می‌کنم آقای میلانی اگر شما پاسخی دارید به این موارد بفرمایید تا بعد بحث رو دنبال بکنیم.
من فقط دو مطلب رو بخوام بهش اشاره کنم. یکی این که مقایسه کردن کارهایی که سازمان داعش و گروه‌های تروریستی دیگه در منطقه انجام میدن با کارهایی که جمهوری اسلامی داره انجام میده به نظر من کار درستی نیست و لحاظ تاریخی هم صحیح نیست. در هر صورت کارهایی که داعش و سازمان‌های تروریستی دیگه در منطقه کردن همه بهش آشنایی کامل دارن و احتیاج نداره من اونجا درباره اون صحبت کنم. مسئله دیگه اینه که در مبارزه با داعش صحبت از این شد که شهر موصل که دومین بزرگترین شهر عراق بدون همکاری ایران آزاد شد. این حقیقت نداره. ممکنه سربازهای ایرانی و مشاورین ایرانی در موصل شرکت نکردند، ولی بدون همکاری نیروهای شیعه که از طرف ایران طرفداری میشن، خیلی هاشون در ایران تربیت شدن، پول از ایران میگیرن، خیلی مشکل بود که موصل آزاد بشه و خیلی از مقامات سیاسی عراق هم این رو اعلام کردن. در رابطه با سوریه هم من فکر میکنم که ایران میتونه قسمتی از یعنی رول مهمی رو بازی بکنه در اینکه این جنگ تموم بشه. من بارها گفتم دست هیچ کدوم از نیروهای منطقه‌ای در منطقه نیروهای منطقه‌ای در سوریه تمیز نیست و بیشتر دست ها خونی هست و این که ما فقط بیاییم جمهوری اسلامی رو مسئول این جنگ نگاه بکنیم دوباره از لحاظ تحلیلی به نظر من درست نیست. کشورهای دیگه این منطقه با پولهای فراوانی که دادن، با کمک های نظامی فراوانی که دادن به نیروهای مختلف باعث این شدن که این جنگ 5 سال ادامه پیدا بکنه و بیش از تقریبا 400 هزار نفر کشته بشن. شما اگر دقت نگاه بکنید به دعوایی که بین عربستان سعودی و امارات عربی و بحرین و مصر از یک طرف علیه قطر شده، میبینید که یک این 4 کشور معتقدن که قطر کمک های جدی مالی به سازمان های تروریستی حتی در رابطه با سوریه کرده. بنابراین به نظر من این که ما فقط دیدن یک بر قضیه رو نگاه کنیم، فقط ایران رو مسئول بدبختی که این منطقه رو گرفته بده، این تحلیل یک طرفه و صحیح نیست. نیروهای دیگه هم بودن که به این نبودن ثبات کمک کردن و مهمترین مسئله اینه که تمام نیروهای مهم منطقی علی خصوص ایران و عربستان و ترکیه باید به میز مذاکره برن و باید سعی بکنن مسئله بغرنج جنگ داخلی سوریه رو یه طوری تمام بکنن. و اینکه ما فقط بیاییم حمله به یک کشور بکنیم و انتقاد از کشورهای دیگه نکنیم به نظر من بیشتر جنبه شعارهای سیاسی داره و
سپاسگزارم از شما. محسن میلانی استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل بود از فلوریدای آمریکا که با ما همراه بود زنده و مستقیم در ویژه برنامه رادیو فردا که کارشناسان مختلفی رو به عنوان میهمان در این ویژه برنامه داشتیم. درباره ابعاد گوناگون امضای طرحی صحبت کردیم و صحبت می‌کنیم که منجر به تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی خواهد شد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ساعتی قبل اون رو امضا کرد. نخستین اثر اون هموار شدن راه برای تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده خواهد بود. در ادامه این ویژه برنامه گفتگوی رو بشنویم که همکارم هانا کاویانی انجام داده با علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، و ابتدا از او پرسیده که با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های متعدد غیر هسته‌ای از سوی آمریکاست، چه بخشی از قانون تحریمی اخیر تازه است؟
با توجه به این که لوایح مختلف تحریمی و دستورالعمل‌های اجرایی رئیس جمهور آمریکا در گذشته هم اشخاص و یا نهادهایی رو که وابسته به سپاه هستند تحریم کرده بودند و در لیست سیاه آمریکا قرار داده بودند، بسیاری از این تحریم‌ها از لحاظ اثر عملیشون واقعا نمیشه گفت که جدید محسوب میشن. اما اون چیزی که جدید هست، شناسایی سپاه به صورت یک مجموعه و به عنوان یک نهاد دولتی در ایران به عنوان نهادی است که درگیر هست در کارهای تروریستی به ادعای کنگره آمریکا، و این راه رو باز میکنه برای اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران رو به عنوان یک نهاد تروریستی تشخیص بده و در لیست سیاه خودش قرار بده، و این تبعات سویی رو برای تجارت با ایران خواهد داشت، برای اینکه بسیاری از کمپانی‌های اروپایی که میخوان با ایران تجارت بکنن از این پس دچار این تهدید خواهند شد که آیا در پس کمپانی که کمپانی ایرانی طرف معاملهشون آیا یک ارتباطی با سپاه وجود داره یا نه.
این چه ارتباطی پیدا میکنه با اون تحریم‌های هسته‌ای که رفع شده بود؟ این تحریم‌ها تحریم‌های غیر هسته‌ای است و اون تحریم‌های هسته‌ای که با برجام رفع شده بود، این چه رابطه‌ای با برجام پیدا میکنه با اینکه این تحریم‌ها تحریم‌های هسته‌ای نیست؟
نسخه‌ای که به امضای رئیس جمهور رسیده نسخه‌ای نیست که توسط متحدین آمریکا و حتی توسط طرفداران توافق هسته‌ای در واشنگتن به عنوان ناقض برجام شناخته بشه. علت اصلی اون هم این هست که تحریم‌هایی که اعمال شدن در این مجموعه جدید تحریم‌هایی هستن که فعالیت‌های غیر هسته‌ای ایران رو، یعنی برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های سپاه پاسداران رو در واقع مورد توجه قرار میدن و بنابراین ارتباط مستقیمی با برجام ندارن. اون چیزی که مهم هست این هست که ایران چگونه واکنشی به این تحریم‌ها نشان خواهد داد. شورای عالی امنیت ملی و کمیته نظارت بر برجام 16 اقدام رو در نظر گرفتن، ولی معلوم نیست آیا این اقدام‌ها بیشتر از جنس نمایشی هستند و یا اقداماتی هستند که نهایتاً اثر بازدارنده خواهند داشت برای تحریم‌های آینده. اگر هر کدوم از این اقدامات یک جور نقض برجام از طرف ایران محسوب بشن، هم بهانه به دست مخالفین برجام در آمریکا خواهند داد که تحریم‌های بیشتری رو اعمال بکنند و همین که اروپایی‌ها رو در شرایط دشواری قرار میدن که نمیتونن با تحریم‌های آینده آمریکا در قبال ایران مخالفت بکنن.
شما به واکنش ایران اشاره میکنید. این تحریم‌ها در روزی به قانون تبدیل شد که قرار هست فردا حسن روحانی حکم ریاست جمهوریش توسط رهبر ایران تایید بشه و دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو از هفته آینده آغاز بکنه. فکر میکنید که دستگاه دیپلماسی ایران چگونه میتونه پیش ببره کارو با توجه به فضای کنونی که برای ایران به وجود اومده، با توجه به این تحریم ها و تحریم هایی که در هفته های گذشته شاهدش بودیم؟
ببینید، به گمان من نظام در ایران به طور کلی متوجه این هست که آمریکا میخواد ایران رو به سمتی سوق بده که با از بین بردن امتیازهای اقتصادی که برجام برای ایران به ارمغان آورده ایران رو در شرایطی قرار بده که توافق رو ترک بکنه و بنابراین در چشم جامعه جهانی به عنوان مقصر شناخته بشه. و من فکر میکنم با صحبتهایی که شنیدیم، هم رهبر جمهوری اسلامی که گفتن ایران اولین کشوری نخواهد بود که برجام رو نقض خواهد کرد، و هم صحبتهایی که آقای ظریف کردن که ایران هدیه‌ای به آمریکا در زمینه نقض برجام نخواهد داد، بنابراین باید نتیجه گیری کرد که ایران اقدام پیش دستانه‌ای برای نقض برجام نخواهد کرد. اما حتما به دنبال این خواهد بود که هزینه‌ای برای عملکرد آمریکا ایجاد بکنه، و به گمان من محلی که برای این اعمال هزینه به احتمال زیاد در نظر گرفته خواهد شد منطقه هست، و همینطور که از صحبت‌های مقامات نظامی ایران هم شنیدیم به نظر میاد که در اون زمینه احتمالاً اقداماتی خواهند کرد که منجر خود به خود به افزایش تنش‌ها و بنابراین ایجاد دلایل بیشتر برای افزایش فشارهای آمریکا خواهد شد، و این تنش‌ها نهایتاً احتمالاً به برجام سرریز خواهند شد، ولی لااقل در این بازی اتهام مشخص نخواهد بود به طور روشن که چه کسی مقصر است. مسئله دیگه‌ای که بعد در نظر گرفت این هست که با افزایش تنش‌ها و با افزایش فشار آمریکا بر ایران، چه از طریق اعمال تحریم‌های تازه، چه از طریق فشار محدود نظامی در سطح منطقه، دولت آقای روحانی در شرایط دشواری قرار که خواهد گرفت و براش دشوار خواهد بود که بخواد از تعامل سازنده صحبت بکنه و بنابراین به احتمال زیاد کل فضای سیاسی ایران به سمت نیروهای تندرو هدایت خواهد شد و آقای روحانی و ظریف هم چاره‌ای ندارن که همرنگ جماعت شدن.
علی وارث تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی همراه با ویژه برنامه رادیو فردا هستید که زنده و مستقیم با کارشناسان مختلفی درباره ابعاد گوناگون امضای طرحی صحبت می‌کنیم که ساعتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اون رو امضا کرد و تبدیل مصوبه کنگره تبدیل به قانون شد، قانونی که تشدید تحریم‌های ایران، روسیه و کره شمالی رو در دستور کار خواهد داشت و از نخستین پیامدهای اون هموار شدن راه تحریم سپاه پاسداران از سوی ایالات متحده خواهد بود. شمار زیادی از کارشناسان با ما همراه بودند. همچنان آقای رضا تقی‌زاده کارشناس امور سیاسی از گلاسکو با ما هست، مراد ویسی همکارم در رادیو فردا که تحولات سپاه و امور سیاسی در داخل ایران رو به دقت دنبال میکنه با ما هست و احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد به ما پیوستن. سلام و درود بر شما آقای علوی، خیلی خوش اومدید به این ویژه برنامه.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی و همکاران میهمانان گرامی که در ارتباط با این برنامه هستند.
آقای علوی، یکی از مباحثی که همواره در ماه‌های گذشته و شاید سال‌های اخیر مطرح بوده، ابعاد اقتصادی فعالیت‌های سپاه هست و حضور اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اقتصاد ایران. با این امضای این مصوبه و قانون شدن تحریم‌ها، فراگیر شدن تحریم‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در 90 روز پیش رو اعمال خواهد شد و ابعاد جدیدی از تحریم‌ها رونمایی خواهد شد، جزئیات بیشتری خواهیم شنید، چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت این تحریم‌ها و سپاه پاسداران رو آیا محدودتر می‌کنه در فعالیت‌های اقتصادیش در داخل ایران یا اینکه این محدود کردن‌ها و این تحریم‌ها علیه سپاه به زیان اقتصاد ایران منجر خواهد شد؟
خب اگر به طور مشخص تمرکز بکنیم روی تأثیر این تحریم‌ها به روی سپاه پاسداران، باید به چند نکته توجه داشته. یکی اینکه سپاه در دوران تحریم‌ها خودش رو آماده کرده بود برای به اصطلاح تحریم بیشتر، محدودیت‌های بیشتر و در شرایط حتی پسا برجام هم همین به اصطلاح فعالیت‌های خودش رو ادامه داد. بنابراین برای سپاه پاسداران به نظر نمی‌رسه که این تحریم‌های جدید چیز عجیبی باشه. از سوی دیگه باید توجه داشت که بخش عمده فعالیت‌های سپاه پاسداران در پوشش بخش خصوصی و یا حتی به شکل پنهان انجام می‌گیره. بنابراین این دو عامل باعث میشه که تأثیر این تحریم‌های جدید چندان زیاد نباشه. به عبارت دیگه تحریم به معنای سمبولیک سیاسیش بیشتر خواهد بود دست کم در کوتاه مدت تا به شکل واقعی تأثیر بگذاره بر فعالیت‌های سپاه به دلایلی که ذکر کردم. اما همزمان نباید فراموش کرد که از اون جهت که سپاه پاسداران به شکل یک در واقع چتری یا توری بیشتر بخش‌های اقتصادی ایران رو در بر گرفته، یعنی اساساً در شرایط فعلی ما نمیتونیم بگیم که چه بخش‌هایی مستقیماً به سپاه وصله یا چه بخش‌هایی به طور غیر مستقیم. بنابراین با این تحریم‌ها یک خطر بسیار بزرگی متوجه کل اقتصاد ایران میشه، از اون جهت که هم مالکیت و تصدیگری مستقیم و غیر مستقیم از سوی سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران زیاد هست و همچنین طبیعی است که کسانی که این تحریم‌ها رو دنبال خواهند کرد و در دستگاه مدیریت آقای ترامپ سعی می‌کنند این تحریم‌ها رو اعمال بکنند، اونها حتما این توانایی، تخصص و اطلاعات مخفی رو دارن که از این فعالیت‌ها آگاه باشن، حالا اگر نگیم به فکر 100% بخش‌های عمده‌ایش. بنابراین این تحریم‌ها نه تنها سپاه بلکه بخش قابل توجهی از کل اقتصاد ایران رو زیر فشار میگذاره و این البته از تبعات همین به اصطلاح شرایط خاص اقتصاد ایران که سپاه هم به شکل حقیقی، هم به شکل حقوقی، هم به شکل مالکیت یا تصدیگری و مدیریت نقش داره و این موردی بود که میبایست پیش از این مسئولین کشور بهش توجه بکنن که مسئله دخالت سپاه در مسائل اقتصادی نه تنها به لحاظ اقتصادی دارای تبعات منفی خواهد بود، بلکه از نظر به اصطلاح اگه در شرایط تحریم هم میتونه یک خطرات بسیار بزرگی رو بیافرینه برای اقتصادی.
آقای ویسی، شما در بخشی از پاسخهایی که در پرسش‌های قبلی داشتید اشاره کردید که رابطه دولت و سپاه تغییر خواهد کرد، اشاره هم داشتید به دیدار سرداران سپاه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که هفته گذشته یا 10 روز پیش انجام گرفت. با توجه به صحبت‌هایی که آقای علوی داشتند، من دو رویکرد به ذهنم میرسه. یکی این که دولت حسن روحانی چانه بزنه که با توجه به این محدودیت‌هایی که علیه سپاه اعمال خواهد شد فاصله بگیره از سپاه در حوزه اقتصاد و بخش خصوصی رو فعال بکنه، و رویکرد دیگه این هست که در شرایط خاص و در شرایط بحرانی از قضا گفتمان گروه‌هایی که مخالف گفتگو کردن و تعامل هستن به گفتمان برتر تبدیل بشه و تفوق تحلیلی پیدا بکنن و اتفاقا سپاه نقش بیشتری رو در اقتصاد ایران بازی بکنه. اون تغییر رویکردی که شما اشاره کردی و تغییر رابطه به کدام سو از این دو گمانه من هست، یا اگر چیز دیگری است اون رو بفرمایید که نظر شما از تغییر رویکرد رابطه دولت و سپاه چیست؟
ببینید، رویه رهبری بر دشمنی بر آمریکا و اعلام این نظر بوده، رویه سپاه پاسداران هم بر نشان دادن و تظاهر به دشمنی با آمریکا بوده، هم در مسائل دو جانبه ایران آمریکا هم در منطقه‌ای. اصولگراهای تندرو هم مثل جی پی پایداری اونها هم دیدشون همین بوده و این ستا یعنی رهبری، اصولگرایان تندرو و سپاه نماینده این جریان در انتخابات چند ماه پیش ریاست جمهوری در ایران شکست بود. اونها دنبال یک فرصتی بودن که دوباره بتونن اوضاع رو به نفع خودشون برگردونن. به هر میزانی که سیاست خارجی ایران تندتر بشه و چالشی تر بشه، فضا برای سپاه، رهبری و اصولگرایان تندرو فراهم‌تر خواهد شد که در حوزه سیاست داخلی هم دولت آقای روحانی رو تحت فشار قرار بدن. در واقع امروزه نمیشه بین سیاست داخلی و سیاست خارجی یک خطکش گذاشت و فرق قائل شد بگیم حوزه هاییه که به هم ربط نداره. نه، به همون میزان که حوزه سیاست خارجی شرایطی فراهم بشه که دولت روحانی ضعیفتر بشه و سپاه با آیت الله خامنه‌ای موضعشون برتر و تندتر بشه، اونها میتونن در سیاست داخلی هم دولت حسن روحانی رو تحت فشار قرار بدن، مخصوصا اگر این تأثیر مضاعفش بر این خواهد بود که اصولا دولت روحانی در 4 سال گذشته به عنوان دولتی شناخته شده که بیشتر امتیازاتش در حوزه سیاست خارجی بوده و دولت روحانی منتظر بوده که از منافع اقتصادی برجام بتونه برای بهبود اوضاع در سیاست داخلی استفاده کنه، هم وضع اقتصادی رو بهتر کنه و هم موقعیت سیاسی داخلی خودش رو تحکیم ببخشه از طریق بهبود تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با جهان. موقعی که راه این بسته بشه، به طور طبیعی دولت روحانی در موضع اقتصادی و در موضع سیاست داخلی هم تحت فشار قرار خواهد گرفت، نه تنها در عرصه سیاست خارجی. مثلا یه نکته رو باید دید، اینه که دولت روحانی امیدوار بوده که از طریق گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای اروپایی و کشورهایی که غیر از امریکا هستن، عمدتاً چین، هند، روسیه و اتحادیه اروپا، بتونه از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند بشه، در عرصه داخل گشایش اقتصادی ایجاد کنه و از اون طریق موقعیت سی خودشو در سیاست داخلی بهتر کنه. اگر کشورهای اروپایی، چین، روسیه و هند و کشورهای مثل کره جنوبی که شرکای اصلی تجاری ایران، چون موقعی که آمار گمرک رو نگاه میکنیم چین، هند، کره جنوبی، عراق، امارات و مخصوصا در حوزه مالی و تکنولوژی اتحادیه اروپا شرکای اصلی هست، اگر حسن روحانی بعد از تحریم‌های جدید آمریکا با کاهش روابط در حوزه روابط با این کشورها روبرو بشه
یا اینی که موقعیتش برگرده به موقعیتی که سال 2012 بود، یعنی در اثر فشار ایالات متحده این کشورها روابط تجاری اقتصادیشون رو با ایران کاهش بدن، اون موقع نه تنها عرصه سیاست خارجی رو دولت روحانی خواهد باخت، در عرصه سیاست داخلی و در عرصه اقتصاد داخلی هم به نظرم موقعیتش به شدت متزلزل و آسیب‌پذیر خواهد شد.
سپاسگزارم. مورد ویسی همکارم از رادیو فردا بود، متخصص امور سیاسی و تحولات سپاه، که با ما در این ویژه برنامه همراه بود. آقای علوی، پرسش من از شما این هست، اگر لطف فرمایید و کوتاه پاسخ بفرمایید، این که این